ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی، من ندا نادرزاده همراه شما هستم با این بخش خبری. رئیس جمهور در نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات پس از استماع اعضای شورا درباره شناسایی چالش‌ها و موانع پیشروی تحقق کامل دولت الکترونیک با انتقاد از وقفه 27 ماهه در تشکیل جلسات شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد، دستگاه‌های اجرایی باید تعریف دقیق، شفاف و استانداردی از خدمات قابل ارائه خود ارائه دهند تا اجرای دولت الکترونیک محقق شود. آقای پزشکیان تصریح کرد تحقق دولت الکترونیک باید به گونه‌ای پیش برود که در صورت بروز حملات سایبری کل سیستم کشور دچار اختلال نشود و برای تداوم خدمات راهکارهای جایگزین و پشتیبان پیش بینی شده باشد. در این نشست رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد دستورالعمل جامع برای تسهیل اجرای طرح دولت الکترونیک تهیه کند. همچنین مسئولیت پیگیری این طرح آزمایشی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سپرده و مقرر شد گزارش پیشرفت آن به صورت ماهانه به دولت ارائه شود. رئیس قوه قضاییه گفت سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظیفه خود به موضوع نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده و تاکید بر این است که این موضوع تا انتها پیگیری شود. آقای محسنی اژه‌ای در شورای عالی قوه قضاییه این را هم گفت که این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود. اگر چنین باشد هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی می کند.
900 حالا به تعبیر اونها کارت بازرگانی اجاره‌ای مثلا بوده.
رئیس قوه قضاییه برخی صحبت‌های مسئولان بانک مرکزی را نقل قول می‌کند و در مورد این صحبت‌ها در شورای عالی قوه قضاییه به طرح چند سوال می‌پردازد.
از چه زمانی این 900 حالا به تعبیر ایشون کارت اجاره‌ای صادر شده تا به امروز و توسط چه دستگاهی، چه کسی این رو صادر می‌کنه؟ چه کسان دیگه نقش دارن در اینکه مجوز بدن یا تایید بکنن که اون کارت باید صادر بشه؟ خب اینجا بشه این مسئله بسیار سنگین میشه برای اون کسانی که مسئول بودن این کارت‌ها رو صادر کردن و نقل کردن که حدود مثلا 250 نفر اگر اشتباه نکنم باز روزنامه‌ها نوشته بودن حدود 6000 حساب شبکه بانکی داشتن. بانک مرکزی اگر شکایت بکنه اونجایی که وظیفه داره شکایت بکنه، اونجایی که گزارش میخواد بکنه گزارش بکنه، بگه تا ما بهش کمک بکنیم.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه گفت برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها آمده هنوز هیچ مظنونی به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی به دستگاه قضا معرفی نشده.
من تا دیروز که پیگیری می‌کردم چنین نامی از طرف بانک مرکزی نیامده برای ما.
مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال. آقای محسنی اژه‌ای این سه موضوع رو از وظایف بانک مرکزی بر اساس قانون برشمرد و به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد اجرای این وظایف رو به بانک مرکزی گوشزد کند.
باز میخوام تأکید بکنم به سازمان بازرسی که قضیه رو رها نکنن در مورد مسئله ارز و مسئله مهار تورم و مسئله معیشت که بخشش برمیگرده مسئله ارز، این رو تا آخر دنبال بکنند.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت امور خارجه هرگونه مذاکره درباره برنامه موشکی کشور را رد و تاکید کرد این برنامه صرفاً برای دفاع از کیان ایران توسعه یافته است. آقای بقایی با اشاره به تناقض رفتار آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی گفت در حالی که برنامه موشکی ایران تهدید معرفی می شود، سیل تسلیحات کشتار جمعی به رژیم صهیونیستی سرازیر شده است. سخنگوی وزارت خارجه همچنین فعالیت‌های مجدد داعش را نتیجه اقدامات آمریکا دانست و افزود رئیس جمهور آمریکا پیشتر اذعان کرده بود داعش محصول سیاست‌های واشنگتن است. آقای بقایی ترور سردار سلیمانی را نمونه بارز این تناقض عنوان کرد. سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از سخنانش به محدودیت ایران در دسترسی به دارایی‌هایش در قطر اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از بدعهدی‌های آمریکا دانست. پرداخت 201,000 میلیارد تومان وام ازدواج و فرزند هم حریف صف میلیونی متقاضیان نشد. بانک مرکزی اعلام کرد طی 9 ماه گذشته 164 همت به 495,000 نفر وام ازدواج و همچنین حدود 37 همت به 405,000 نفر از متقاضیان وام فرزندآوری پرداخت شد. این در حالی است که طبق آخرین آمارها مجموعاً بیش از 1,000,000 نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند. بانک مرکزی هم برای جبران بخشی از این کمبود در روزهای اخیر اعلام کرد سهمیه‌های مصرف نشده ی تسهیلات قرض‌الحسنه خرید کالای ایرانی در شبکه بانکی نیز به وام ازدواج و فرزندآوری منتقل خواهد شد تا تعداد پرداختی‌ها افزایش یابد. رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور گفت با ورود موج سرما از 24 آذر مصرف روزانه گاز از مرز 600 میلیون متر مکعب عبور کرده و در 24 ساعت اخیر به 660 میلیون متر مکعب رسیده است، رقمی معادل 76% تولید گاز کشور. آقای کوشکی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف در منازل و محیط‌های کاری از مردم خواست همکاری کنند تا شبکه گاز پایدار بماند و هیچ نقطه‌ای با افت فشار یا قطع گاز روبرو نشود. پخش برنامه‌های رادیو مقاومت برای ششمین سال متوالی آغاز شد. دفاع مقدس 12 روزه یکی از محورهای موضوعی برنامه‌های رادیو مقاومت است. رادیو مقاومت تا 30 دی روی موج FM ردیف 95 مگاهرتز پخش می‌شود.
آیین افتتاحیه رسمی ششمین سال فعالیت رادیو مقاومت.
پژواک اقتدار ایران در رادیو مقاومت.
سلام و درود بر شما هموطنان ایران جان، بر شما که آمده اید حضور دارید در این آغاز، در این آغاز انشاءالله بی پایان.
سارا عشقی زاده مجری.
امروز با بسم الله القاسم الجبارین آغاز کردیم و ثابت قدم در مسیر مقاومت هستیم، چون مردم این رادیو رو میخوان.
اعتقاد مقاومت است که تصمیم تو از جنگ به هم خواهد خورد.
علیرضا داوودی قائم مقام رادیو مقاومت.
رادیو مقاومت یک جور ندای قلبی خود مردم هستش در محور ایستادگی، در محور مقاومت تا پیروزی نهایی ان شاء الله.
قابل با انقلاب اسلامی و جنگ سخت.
روایت اقتدار ایران در دفاع مقدس 12 روزه و بازنمایی دستاوردهای بزرگ کشور در این زمینه از محورهای موضوعی برنامه‌های رادیو مقاومت است. اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس.
هر ملتی نیاز داره به این موضوع که بتونن ملتشون وحدت داشته باشن، یک پارچه باشن و در مقابل تجاوزگران بتونن به اصطلاح مقاومت بکنن، که انشالله با امید خدا در جهت پیشرفت کشور انشالله قدم بردارن.
رادیو مقاومت تا 30 دی ماه روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز شنیده می شود. ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
اتحاد ملت ایران عامل اصلی شکست دشمن در جنگ تحمیلی 12 روزه بود. رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه 9 دی در نشستی خبری با بیان اینکه دشمن پس از شکست نظامی در جنگ تحمیلی 12 روزه به جنگ شناختی روی آورده است گفت هدف اصلی دشمن در این جنگ تضعیف اتحاد ملت ایران بود. اتحادی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب دژ پولادین و عامل اصلی شکست دشمن در جنگ تحمیلی 12 روزه شد. آقای نائینی همچنین با اشاره به تقارن هفته بصیرت با هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی بر ضرورت حفظ این دو ستون پیشران ایران قوی تاکید کرد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت مصوبه تأثیر قطعی معدل برای پایه‌های 11 و 12 همچنان پابرجاست. آقای خسرو پناه در همایش 41 سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی افسود شاید دروس عمومی در برخی رشته‌ها تغییر کند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد کم شدن زمان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا فعلا در حد یک ایده است و نیازمند طی مراحل برای قانون شدن است. مهلت نامنویسی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی امروز به پایان می‌رسد. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد داوطلبان باید برای ثبت نام به پایگاه اطلاع‌رسانی sanjesh.org مراجعه کنند. تا کنون بیش از 160 هزار نفر برای شرکت در این آزمون نامنویسی کردند. آزمون پنج شنبه 17 اردیبهشت 1405 برگزار خواهد شد. از برگزیدگان سومین رویداد جایزه استانی جوانی جمعیت در شیراز تقدیر شد.
از خانواده های پر جمعیت
5 فرزند دارم،
صاحب 9 فرزند هستم،
تانهایی که در زمینه جوانی جمعیت قدمی برداشتن.
تو این جشنواره من به عنوان نخبه برگزیده به واسطه تولید محتوایی که تو زمینه انگیزه به فرزند آوری و افزایش جمعیت تو طی سالهای مختلف داشتم برگزیده شدم.
جلسه خانگی قرآنمون صندوقی رو انداختیم که با کمک این صندوق تونستیم مشکل ناباروری 4 تا از خانم‌ها رو برطرف کنیم و سقط جنین رو جلوگیری کنیم که الان به حمدالله 450 تا فرزند تولد داشتیم.
ما یک کار تحقیقاتی انجام دادیم در حوزه فرزند آوری و برخلاف مطالعات قبلی که عمدتاً تمرکز داشتن روی افرادی که حالا یا نابارور هستن یا تک فرزند هستن یا ازدواج نمی کنن، ما برعکس اومدیم متمرکز شدیم روی افرادی که تعداد 3 تا بچه دارن یا تمایل دارن تعداد بیشتری بچه داشته باشن.
این رویداد با موضوع جوانی جمعیت در محورهای رسانه، نخبگان، مدیران، خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم نهاد، شرکت‌ها و مؤسسات و خانواده‌های عشایری برگزار شد که در هر محور ملاک انتخاب برترین‌ها متفاوت بود. ذوالقدری دبیر برگزاری رویداد:
مثلا در محور نخبگان بر اساس آثاری که داشتن، مقالات علمی، پژوهش‌هاشون که مرتبط با موضوع فرزندآوری و جمعیت بود، در محور خانواده‌ها هم تعداد فرزندان، هم وضعیت در واقع تحصیلی، اشتغال و وضعیت موفقیت خانواده ها مد نظر قرار گرفت.
آثار، تحقیقات و ایده های خلاقانه منتخبان این رویداد برای برنامه ریزی های آتی در موضوع جوانی جمعیت مورد توجه قرار می گیرد. امیری استاندار فارس هم در این رویداد جوانی جمعیت را لازمه شور، نشاط و امیدآفرینی دانست. پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت قیمت مصوب شیر خام 29500 تومان است و نظارت ویژه بر تولید و عرضه لبنیات اعمال می شود. داریوش جودکی افسود تولید کنندگان و دامداران موظف به رعایت این نرخ هستند و عرضه بیش از قیمت مصوب تخلف محسوب می شود. وی تصریح کرد 4 قلم پرمصرف لبنیات تحت نظارت ویژه قرار دارند و نیروهای تعزیرات همراه با ضابطان به صورت سرزده در کارخانه ها حضور می‌یابند. همچنین یک نیروی ثابت در کارخانه ها مستقر خواهد شد تا فاکتورهای خرید و فروش را بررسی کند. بانک مرکزی اعلام کرد مداخله مستمر و گسترده در بازار اسکناس ارز به زودی انجام می شود. سخنگوی بانک مرکزی گفت بر اساس مصوبه کمیته مدیریت بازار ارز بانک مرکزی مقرر شد تا این بانک با استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و با ابزارهای نوین به طور گسترده و مستمر اقدام به مداخله در بازار ارز کند. آقای شیریجیان خبرهایی نیز درباره بازار طلا داشت. سخنگوی بانک مرکزی از راه اندازی 2 ابزار جدید ارزی هم خبر داد. معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران بزرگ از افزایش 42% تصادفات فوتی در بزرگراه‌های پایتخت طی 8 ماهه سال جاری خبر داد و گفت با وجود آنکه بزرگراه‌ها تنها بخشی از شبکه معابر تهران را تشکیل می‌دهند، 59% تصادفات منجر به فوت و 32% تصادفات جرحی در همین معابر رخ می‌دهد. سرهنگ عباس معظمی گودرزی با اشاره به پرخطر بودن این معابر به دلیل سرعت بالا و حجم تردد سنگین افزود، تخلفات پرخطر رانندگی در ساعات طول روز سهم بالایی در افزایش تلفات بزرگراهی امسال داشته است. وی تردد موتورسیکلت‌ها در بزرگراه‌ها را از دیگر عوامل حادثه ساز دانست و تصریح کرد در صورت اجبار به تردد، موتورسواران باید صرفاً از لاین کندرو استفاده کنند. و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:15 خواهد بود. سپاس و خدا نگهدار.
به نام خدا و سلام به همه شما خاطره بازای جنگجو که حریف میطلبید در رقابت تنگاتنگ انتخاب خاطره برتر ماه در زیر چتر خاطره. بازم نظرسنجی انتخاب بهترین خاطره شروع شد، بازم کری خوندن شما خاطره گوا با هم دیگه شروع شد، بازم موقع این رسید که دوست و رفیقا رو روونه کنید به کانال رادیو سوا در پیام رسان بله که بهتون رأی بدن. و چه خبر از امروز زیر چتر خاطره؟ اونایی که کانال رادیو سبا در پیام رسان بله رو دنبال میکنن و عضوش هستن در جریانن که چه خاطره هایی و چه خاطره بازایی نامزد انتخاب بهترین خاطره آذر ماه شدن. اما برای اونایی که دنبال کننده کانال رادیو سبا نیستن و هنوز خبر ندارن کیا نامزد شدن و منتظرن ببینن خاطره گوی محبوبشون نامزد شده که بخوام برن بهش رأی بدن یا نه، گوشتون به من باشه که میخوام نامزدهای بهترین خاطره آذر ماه زیر چتر خاطره رو معرفی کنم خدمتتون. یکی از رکورددارهای ارسال خاطره به برنامه زیر چتر خاطره که از اولین افرادی هم بودن که برای ما خاطره فرستادن و ماه قبلم نامزد شده بودن برای انتخاب بهترین خاطره، فکر کنم دیگه فهمیدید، جناب آقای ابراهیم نقره با خاطره عاقبت فضولی این ماه هم جز نامزدهای بهترین خاطره ماه شدن.
برمیگرده میبینه یه سگ اندازه گوساله پشت سرشه، آقا این از ترس پا به فرار میذاره، سگم دنبالش دور این حوض با غذا داره میدوه، سگم دورش دنبالش میدوه.
بله فعال باشین اینجوری میشه، زیاد که خاطره میفرستین ممکنه هر ماه نامزد بهترین خاطره ماه بشید. البته آقای نقره ماه قبل برنده نشدن و رنگ نیاوردن. آقای نقره این ماه همه تلاشتون رو بکنید و تبلیغ کنید برای خودتون، طرفداراتون رو جمع کنید تو کانال رادیو سبا در پیام رسان بله که ایشالله این ماه دیگه خاطرتون رأی بیاره. و اما نامزد بعدی بهترین خاطره آذر ماه کسی نیست جز سرکار خانم افسانه محمدی با خاطره نونخامه‌ای که فکر کنم تو خونه یاس صداشون میکنن، چون خودشون رو تو خاطرهشون یاس محمدی معرفی کرده بودن. شاید هم خواهرشونن که دارن این خاطره رو تعریف میکنن. به هر حال خانم محمدی، شما جزء نامزدهای بهترین خاطره آذر ماه هستید. طرفداراتون رو جمع کنید تو کانال رادیو سبا در پیام رسان بله که ایشالله برنده آذر ماه شما باشید.
گفت یا الان شیرین خامه ای تو میدی من بخورم، یا میرم به بابام میگم که هزینه برگردونده رو برنگردوندیم و خوردیمش. منم یه پس گردنی به ایستادم، گفتم برو برو بگو.
دیگه کی به نظرتون نامزد شده؟ بله مطمئنم شما موافقید که حق نبود اگه آقای محمد حسین زائری با این همه خاطره بامزهی که فرستادن به زیر چتر خاطره ما جز نامزدا نباشن. جناب آقای محمد حسین زائری با خاطره 60 که واقعا خاطره بامزهی بود و من خودم کلی بهش خندیدم، یکی دیگه از نامزدهای بهترین خاطره آذر ماه شدن.
بیمارای دیگه که برای دندون پزشک مراجعه کرده بودم، من شستم همجه نیگرده، اونا قش قش میخندیدن، این سالون شده بود کرکره خنده. بغل دستی به اون یکی میگو، اون به بغل دستیش میگو، اون به بغل یکی یکی میامدن نگاه میکردن، منم میگفتم خدایا اصلا بذار خیرش بگذاریم، بذار من این انگشتمو بیارم پایین.
تموم نشده هنوز، 6 تا نامزد داریم این ماه برای انتخاب بهترین خاطره. سرکار خانم زهرا جعفری با خاطره فرار جوجه‌ای نامزد بعدی بهترین خاطره آذر ماه شدن.
بهش گفتم که مامان علیرضا دنبال چیز میگردی؟ گفت که آره مامان دنبال جوجه ها میگردم. گفتم ولی من ندیدم جوجه های شما بیان اینجا، مگه اومدن اینجا؟ گفت که آره خب چون که تو اتاقم نیستن.
آقای رضا جعفر پیشه یکی از اون خاطره گوهایی بودن که دقیقه 90 یعنی آخرین روز آذر ماه خاطرشون به دست ما رسید و پخش شد و انقدر خاطرشون قوی بود و بامزه بود که داوران زیر چتر خاطره تصمیم گرفتن با وجود اینکه یه دونه خاطره از ایشون به دست ما رسیده بود و با وجود اینکه روز آخر هم رسیده بود، ولی ایشون رو هم جز نامزدهای بهترین خاطره آذر ماه معرفی کنن. حالا اگه میخواید بدونید خاطره آقای جعفر پیشه چی بوده، یه کوچولوشو اینجا پخش میکنیم ولی کاملشو میتونید تو کانال رادیو سبا در پیام رسان بله بشنوید. پس نامزد بعدی بهترین خاطره آذر کسی نیست جز جناب آقای رضا جعفر پیشه با خاطره رشته خوشکار.
یه نگاه کرد به من گفتش که تو رشته خوشکار خورده بودی دیگه؟ گفتم که آره بابا اینجا حرفی آخر شبیه ببریم تو. گفتش که نه میخوام ببینم تو رشته خوشکاری که تو خورده بودی همین شکلی بود که الان ما امشب خوردیم؟ گفتم آره بابا همین شکلی بود دیگه. گفت مطمئنی دیگه خوردی همین شکلی هم بود؟ گفتم چی شده؟ رفتم سمتش.
و اما آخرین اسمی که میخوام به عنوان نامزد بهترین خاطره آذر بهتون معرفی کنم، خانم دکتر شیده اسلامی هستن، دندون پزشک ما زیر چتر خاطره که یه خاطره بامزه هم از شغل دندون پزشکیشون برامون فرستاده بودن که من با اجازهشون اسمشو گذاشته بودم قلدر کوچک و با همین خاطره بامزه، البته بازم خاطره برامون فرستاده بودن، این خاطرهشون رو ما تصمیم گرفتیم که نامزد کنیم. خاطره قلدر کوچک خانم شیده اسلامی هم جز نامزدهای بهترین خاطره آذر ماه شده
و این واقعا اولین باری بود که همچین اتفاقی برام میافتاد و من واقعا شوک شده بودم، اصلا نمیدونستم بعد چیکار بکنم. از دوستم کمک گرفتم، اون بنده خدا اومد یه لگدم زد تو پهلوی اون بنده خدا.
برای اینکه خاطره ها رو به صورت کامل بشنوید و بتونید به خاطره مورد علاقتون رأی بدید تا حق به حقدار برسه و بامزه ترین خاطره گو برنده چالش خاطره گویی آذر ماهمون بشه، باید یه سری به کانال رادیو سبا در پیام رسان بله بزنید. خود نظرسنجی که بالای این کانال سنجاق شده و اونجا میتونید مشاهده کنید و رأی بدید. برای شنیدن خاطره ها هم کافیه هشتگ نظرسنجی دو رو جستجو کنید در این کانال و به راحتی همه خاطره هایی که نامزد شدن رو توی کانال پیدا کنید، براتون فهرست میشه و خاطره ها رو کامل بشنوید و هر کدوم که رأیتون بود برید وارد نظرسنجی بشید و رأیتون رو بهش بدید.
توی رادیو سبا یه چتری وا شده،
کلی شور و حال خوب زیرش به پا شده، تو هم اگه میخوای غم و یادت بره بیای خاطره بگو زیر چتر خاطره.
برای اینکه ماه بعد شما هم جز نامزدهای بهترین خاطره دی ماه باشید، از همین امروز فرصتتون شروع شده. یه سر به رادیو سبا نقطه آی آر بزنید، ثبت نام کنید در وبگاه رادیو سبا، وارد پنجره زیر چتر خاطره بشید و به راحتی فایل صوتی یا فایل ویدیویی و یا فایل متنی خاطرتون رو برای ما ارسال کنید و به گروه خاطره گویی زیر چتر خاطره بپیوندید. جای شما زیر چتر خاطره همیشه خالیه. جای خالی خودتون رو پر کنید. تا فردا که با خاطره های قشنگ شما برمیگردم، خدا نگهدارتون.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بریده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین، مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی، در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
تا حالا فکر کردین انرژی هسته‌ای چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکیمون تا کشاورزی، از برق پاتا، فناوری‌های پیشرفته.
حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404